داستان چی بود؟ همون داستانی که همه میدونیم، امیرالمومنین به عنوان مثالی برای این مطلب ذکر میکنه.
میفرماید بعد از اینکه خدا بزرگی را اختصاصی به خودش داد،
به لعنت فرستاد بر کسی که با در بزرگی با او ستیزه کند، فرشتگان و ابلیس را مورد آزمایش قرار داد. گاهی اینا استحقاق لعنت دارن یا استحقاق مدح و ستایش دارن. یه بحث های اینجا هست که من فقط یه اشاره میبینم میگذارم، فعلا نمیخوام وارد بحثش بشیم، در این که آیا فرشتگان اینا مکلف هستن یا نیستن، قبل از اون آیا مختار هستن یا نیستن. خب میدونید ما همه معتقدیم که فرشتگان معصیت نمی کنن، لا یعصون الله ما امرهم، معصوم هستن فرشتگان. اون وقت بحث میشه که کسی که معصوم هست یعنی فرشتگان اصلا اختیار ندارن، مجبورن که گناه بکنن یا نه، در این حال که یک نوع اختیار دارن ولی هیچ وقت هم گناه نمی کنن. این یه مطلب. حل اجمالیش هم من اشاره می کنم، تفصیلش انشاءالله جایی مناسبی باید پیدا کنیم براش. اختیار دو جور معنی داریم. یه وقت میگیم یک کسی اختیار داره یعنی کسی مجبورش نکرده، به دلخواه خودش کاری رو انجام میده، دلش میخواد خودش انجام میده. به همین معنا در مورد خدا هم میگین مختار است. معناش اینه که خدا تکلیف داری، سر دوراهی قرار میگیره، ما باید فکر کنه اینو انتخاب کنم یا اون رو انتخاب کنم. نه، مختاره یعنی هیچ کس خدا رو مجبور نمی کنه. خدا هر کاری میکنه به خواست خودش هست و مقتضای صفات خودش هست. گاهی مختار به این معنا اختیار گفته میشه، فرشتگان به این معنا هم مختارن، یعنی عبادتی که میکنن کسی مجبورشون نمیکنه که باشید عبادت کنید، اصلا لذتشون به همینه. پس به این معنا اختیار دارن. اما اختیار یه معنی دیگری داره که توأم با انتخابه، یعنی کسی که مجبور نیست سر دوراهی قرار میگیره باید یکشو انتخاب کنه. به این معنا میشه گفت که ملائکه اختیار ندارن، یعنی اهل انتخاب نیستن، یک راه هست. از اولی که وما منا الا وله مقام معلوم، از اول هر فرشته آفریده میشه برای یه کار مخصوصی، تا آخر هم همینه، جاش هم همونجاست. من هم رکعان لا یسجدون و من هم سجدون لا یرکعون. یکی ملائکه‌ای هستن که همیشه در حال رکوع هستن، ملائکه هستن همیشه در حال سجده هستن، همیشه در حال تسبیح هستن، اصلا راهش همینه، زندگیشون خوششون هم به همین ذکرشون. ولی خدا موجوداتی داره که علاوه بر این که مجبور نیستن سر دوراهی قرار میگیرن باید یکیشون انتخاب کنن، هر دو برایشون مساوی هست در عمل، یعنی هر دو میتونن عمل کنن، انگیزه برای عمل و هر دو هم دارن، یعنی هم میل به این کار پیدا میکنن هم میل به اون کار، باید یکی را انتخاب کنن. این مخصوص اونی که ما میشناسیم و قرآن ذکر فرموده انس و جن، این دو طایفه هستن که در درونشون هم میل به اطاعت هست هم میل به عصیان، باید انتخاب کنن. و امتحان درباره اینا معنی داره. آیا درباره فرشتگان هم امتحان به معنای حقیقی معنا داره یا این یک نوع تجوزه، و یا اینکه مجموع فرشتگان و ابلیس مورد امتحان قرار گرفتن حقیقتا امتحان اصلی مال ابلیس بود، جریان از این قبیله که شما میدونید. حالا در همین قسمت هم اشاره میشه به مطلب. خداوند از اون وقتی که ابلیس را خلق کرده بود، طبق همین مطلبی که تو همین خطبه آمده، 6000 سال قبل از خلقت آدم، که بعد خود امیرالمومنین میفرماد این 6000 سال معلوم نیست که از سالهای دنیاست، لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، این 6000 سال شاید سالهای آخرتی باشه که هر روزش 1000 سال است. به هر حال حالا فرض کنید همین سالهای دنیایی 6000 سال قبل از خلقت آدم، 6000 سال ابلیس خلق شده بود و دائما مشغول عبادت بود. آنچنان عبادت کرده بود که در صف فرشتگان بود. اگه کسی از بیرون نگاه میکرد اون میبینم یکی از فرشتگان، مگه فرشتگان کی هست؟ اینا که در حال عبادت هم دیگه، اینا هم میتونید. بعضی گفتن حتی فرشتگان هم خیال میکردن این هم جز خودشونه، ملائکه هم فکر میکردن ابلیس جز ملائکه هست. این مکتوم بود، باید یک امتحانی انجام بگیره که معلوم بشه که جناب ابلیس از سنخ فرشتگان هست، عبادت مثل عبادت اونا هست، یا یک نیم کاسه ای زیر کاسه داری. 6000 سالم گذشته هنوز معلوم نشده یک شکاره هست. یه خود من و شما باید حواسمون جمع کنیم، نگیم 60 سال از عمرمون گذشته در راه اسلام و تشیع دیگه ما منحرف نمیشیم. 6000 سال عبادت کرده بود هنوز معلوم نمیشد چه کاره هست. باید امتحان بشه تا معلوم بشه. امتحانش به چیه؟ به این که آیا اهل تکبر هستی یا نیستی؟ آیا خودتو بزرگ میبینی یا نمیبینی؟ اگه خودتو بزرگ میبینی، آثار خود بزرگبینی در عمل ظاهر میشی. یک کسی وقتی خودشو بزرگ میبینی با یک کفکته ای راه میده، وقتی میشینه توی صدر مجلس میخواد بشینه. البته خیلی بعضی هم هستن که تواضع میکنن برای اینکه دیگران رو فریب بدن، اینم همیشه تواضع کردن ظاهری دلیل تواضع باطنی نیست، اینم حواسمون جمع باشه. ولی به هر حال تکبری هم چه آثاری داره، میخواد دیگران در مقابلش خضوع کنند، باد غبغبش میندازه، با تعنی راه میره، آثار استکباری. زیر بار کسی هر کسی نمیره، کسی انتقاد کنه ازش هیچ آمادگی پذیرش نداره، بهش بگن آقا این کار احتمالا اشتباه کردی، شما اخمی میکنه من اشتباه میکنم، هیچ حاضر نیست اصلا احتمال اشتباه در برش شده، نه آثار تکبر. خب حالا اگه جناب ابلیس اهل تکبر باشه، باید در عمل ایسی ظهور پیدا بکنه، امتحان میشه معلوم میشه چه کار هست. خدا گذاشت بعد از 6000 سال عبادت آدم رو که آفرید به فرشتگان که در کنارشون ابلیس هم ایستاده بود، گفت در مقابل این مخلوق من به خاک بیفتی، سجده کنی. انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خب حالا نمیدونن فرشتگان که این چه سری در این کاری که باید در مقابل این موجود خاکی به خاک بیفتن، ولی اونها لذتشون در اطاعت خدا. خدا فرموده چشم، چون و چرا دیگه نداره، و چرا ما آخر سجده کنیم برای آدم، چون ها نداره، خدا فرمود چشم. اما ابلیس وقتی گفتن در مقابل آدم سجده کن، گفت من داره آدم سجده کنه؟ لم اکن لأسجد لبشرین خلقته من سلسال من حمأ مسنون. من با این عظمتم، با این سوابق عبادتم، با این مقام و منزلتم، بیا در مقامی که از یک خاک لجنگونه آفریده شده، من در مقابل این سجده کنم؟ من هم چه موجودی نیستم برای این آدم سجده کنم؟ اصلا این کار درسته نیست، من افضل او هستم، انا خیرون من. موجود برتر در مقابل موجود پستر خضوع بکنه بده، من از آدم خیلی فضیلتم بیشتره، بیام در مقابل او به خاک بیفته. به حسب اون چه در روایت آمده، حالا اینی ارید و ان اطاع من حیث ارید، ابلیس گفت که من را از این سجده معاف بدار، آنچنان عبادتی میکنم که در عالم کسی چنین عبادتی نکرده باشه. 6000 سال که عبادت کردن، بعد از اینم اونچنان عبادت تو خواهم کرد که هیچ کس چنین عبادتی نکرده باشد. این سجده را از ما نکرد، این از ما نخواهد. قال انی ارید و ان اطاع من حیث ارید، اگه اطاعت من میکنی همونجور که من میگم بکن. تو دلت میخواد مثل ملائکه باشی، اون دلهای توست. اگه دلهای من میخوای باید برای آدم سید. اون کسانی که کارهای خوب میکنند نه از اون جهتی که خدا گفته، به خیال خودشون میگن بالاترین فضیلت اینه که آدم کار خوبه چون خوبه انجام بده، نه چون خدا گفته. اینا خیلی فاصله دارند با ارزش های اسلامی. بالاترین ارزش اینه که کار را آدم بکنه چون خدا گفته، نه چون برای من مفیده. این یه نوع خودپرستی است که چون برات مفیده این کار را انجام میده، خودتو دوست داری، چون صلاحت در این از این کار را انجام میده، چون خودتو دوست داری صلاح خودتو دوست داری، چاردی به خدا داری. ارزش انسان این است که پرستشگر خدا باشی، چون خدا گفته انجام بده، خوبه یا بد من کاری ندارم، او گفته چش. سواغ دارید هم چیزی؟ بعد تلا ابراهیم ربو به کلمات فاتمهان، اینجا کلمه ابتلا به کار رفته، یعنی امتحان. خدا حضرت ابراهیم رو امتحاناتی کرد به سخنانی. حالا این یعنی چی به کلمات فاتمهنه؟ من یه توضیح عوامانه مطابق فهم خودم به ذهنم رسیده از میکنم. این معلم ها دیدید وقتی گاهی میخوان امتحان کنن یه جمله ناقص مینویسن، به شاگرد میگن اینا تمامش کن، کاملش کن. امتحان میکنن، میخوام بینم بلده این بدون این کلمه اینجا چی باید بگذاره یا نه. این جمله ناقص می‌نویسن، میگن تمامش کن، کاملش کن. خدا یه سخنانی گفت، اینا رو تمامش کن، یعنی زمینه‌های فراهم کرد، گفت اینجاش هم جای کار توست، انجام بده ببینم چیکار می‌کنی. مقدمات فراهم شد، آتشی افروختن، چقدر حجمش خدا میدونه، حالا تو روایات چیزهای عجیب اومده، اونقدر بود که از نزدیک کسی نمیتونست بره چیزی بیاندازه در آتش. اونقدر حجم آتش زیاد بود که از فاصله زیاد یه هر که نزدیکش میشون میسوخت. وقتی خواستن حضرت ابراهیم رو بندازن تو آتش، منجنیق به کار گذاشتن، تو منجنیق پرتابش کردن. وقتی از منجنیق پرداب شد وسط هوا داره میره بیره تو آتیشا، جبرئیل اومد، برادر با ما کاری داری؟ علک حاجتان، در خدمت این امری باشی. گفت اما الیک سلام، احتیاج به شما؟ نه، به شما احتیاج. اگه میگفت دست من رو بگیر نیفتم تو آتش، جبرئیل میگرفت به عصب ظاهر. خدا فرستاده بودش اصلا برای همین، برو ببین اگه ابراهیم کاری داره انجام بده. شما تصور کنید داره میفته تو آتش، با منجنیق پرتش کردن وسط منجنیق تو آتش، تو هوا جبرئیل آمد، ماما کاری داری؟ گفت با تو نه. گفت از خدا بخوا، او گفت خودش میدونه، خودش خواسته، از چه او صلاح میدونه. این یه امتحان بود، یه جمله نوشته بود ناتمام، ابراهیم تمامش کرد به کلمات فاتمان. چند تا بود آخریش که شاید از همه مهمتر بود، ابراهیم در حدود 100 سالگی خدا اولاد داشتم، اونم چه اولادی. حالا مقدماتشون اولاد اوورد گذاشت در مکه، در جای بیابان بی آب و علف که حتی آب خوردن پیدا نمی‌شد. تا بالاخره سالها گذشت و حضرت ابراهیم به رشد رسید و یک جوان برومند زیبایی شد. میگن تو روایات هست که خیلی جوان زیبای فوق‌العاده‌ای بود. حضرت ابراهیم آمد بعد از چندین سال جوانشو ببینه، یک تجدید عهدی با هاجر و اسماعیل بکنه. دستور داده شد که اسماعیل رو ببر در منا ذبحش کن. پیغمبر خدا 100 سال بی فرزند بوده تقریبا. حالا سر 100 سالی که خدا اولاد بهش داد، اینم چه اولاد. خدا دستور میده که وحی میشه بهش در خواب. بعضی وحی هایی به انبیا میشده روی حکمت هایی در خواب بوده. به هر حال ولی همون وقت میفهمیده که این دستور باید اطاعت کنه. داستانش مفصله همه میدونید. خواب را با اسماعیل در میان گذاشت. گفت من چه خواب دیدم؟ انی عراف المنامه انی از بحک. چه نظر چیه؟ جوان 15-16 ساله، 17-18 ساله فرض کنید. وقتی پدر گفتیم چه خواب دیدم، باید که همچه وظیفهی دارم باید انجام بدن. نگفت آخر برای چی؟ مگه من چه گناهی کردم؟ گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. هرچی خدا فرموده اطاعت کن. نگران من نباش که مثلا ناراحتی بکنم، منم انشاءالله صبر خواهم. یعنی عکس العملی نشون نمیدم. کارد گذاشتی تسلیم. پیغمبر خدا در سن پیری جوانی مثل اسماعیل را به دست خودت کار به ما ذبحش کن. نمیگه چرا، این خلاف عقل است، قتل نفس محترمه هست، چه گناهی آخه. خدا گفته چرا. از ابتلا ابراهیم رب و به کلمات فعتمهان مشقشو کامل گرد، امتحانشو درست انجام. شاید ما در تاریخ سراغ نداریم کسی که چنین امتحانهای سختی براش پیش اومده باشه و به این خوبی از عهده بر اومده باشه. اگه نمونش رو بخوایم، باید در سید الشهدا در صحرای کربلا. به هر حال امتحان ایناست. خدا فرشتگان و ابلیس را امتحان میکنه که چی؟ در مقابل آدمی که از خاک خلقش کردم، اونم خاک من همه این مسنون، گفتن از لجن بدبو. حالا نمیدونم این ترجمه درسته یا نه، این تفسیری کردن. حالا نه بفرمایید خاک، برای حال خاک لجن و بدبو هم نباشه، خوشبو هم خاک هست. ملائکه از نور هست، ابلیس از آتشه. میگه انا خیر من خلقتنی من نار. این از خاکه، ما در مقابل او سجده کنیم. کسی نفس نکشید. سؤالی چرا چون نداشت، فقط جناب ابلیس اعتراض کرد. اعتراضت هل حمیت. خود بزرگ بینی. این خود بزرگ بینی آقا اولش میگیم خب الان ما بودیم همین کار میکردیم، آخه ما معنی نداره آدم در مقابل یک کسی ضعیفترش خضوع کنه. به جاهل عالمی در مقابل جاهلی، به بزرگی فرمانداری در مقابل یک سربازی، خب این خلاف عرف هم هست، خلاف روش و عقلا هست مثلا. اما ببین دنبالش چیه. وقتی خدا اصرار میکنه که نه این دستوره باید عمل کنی، میگه فبعزتک لا اغوینهم اجمعین. اعلان جنگ با خدا، به خود خدا قسم میخوره که من همه آدمی زادگان رو گمراهیشون خواهم الا عباده که من همون مخلص. چرا؟ چون دستور داری من برای باباشون سجده کنم، از کینه و حسدی که نسبت به اینا دارم اینا رو همهشون رو گمراه. تکبر کار آدمی زاده به اینجا میپیشونیم، سهلش نشمارید. این خطبه با این تفسیرش برای همینه که به من و شما نشون بده که اصل این صفات نفسانی، این اخلاق زمیمه، خود بزرگ بینی، غرور، کار آدمو میتونه به کجا بکشونه. حواستون جمع باشه. حالا یه ترجمه کوتاهی هم بکنم و مرخص بشه. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین. خدا با همین مسئله کبریا ملائکه را آزمایش کرد. لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا متواضعین را از مستکبرین جدا کند. فقال سبحانه و العالم به مطمرات القلوب و محجوبات الغیوب. خدایی که آگاه به اسرار دلها و غیبهای پوشیده است دستور داد که انی خالق بشرا من طین تا آخر. ابلیس اعتراضته الحمیه، حمیت، عصبیت، اینا ترجمه تحت لفظی فارسی نداره، ما همه اینا رو باید مشابه هم به کار ببریم. این حمیت و عصبیت دامنگیر شد و فخر فروشی کرد بر آدم و تعصب علیه الاصله، به خاطر اصلش، یعنی اون ماده اصلیش که از آتش بود، گفت این چون برتر از خاک هست تعصب داره، وابستگی به ماده اصلیش و دفاع کردن از این بدون بناهم و در مقابل خدا، خدا که برایش این اون فرقی نمی کنه، همش مخلوق اوست. نتیجه این که فعدو الله، این ابلیسی که دشمن خداست، امام المتعصبین، او پیشوای اهل تعصبه. هر که تعصب داره پیرو ابلیسی. و سلف المستکبرین، پیشگام بزرگی فروشان است. هر که بزرگی میفروشه، تکبر میکنه، در واقع دنبال رو شیطان. الذی وضع اساس العصبیه، سنگ بنای تعصب را او گذاشت. و نازع الله رداء الجبریه، ردای جبروت را با خدا ستیزه کرد که از او قطع کند. این تعبیر ردا شده جلوتر هم تعبیر لباس شده بود، کبریا لبس علی ازوال کبریا، اینا همین استعارهای ترشیحی است. جبروت و بزرگی و عظمت برای خدا مثل لباسی است. او خواست این لباس از خدا بگیره، قطع کنه. و درع لباس تعزز، در مقابل کبریا تکبر به کار میره، در مقابل عزت هم تعزز، یعنی عزیز نمایی، خود را نشون دادن، این که من عزت دارم، با اینکه عزت مخصوص خداست، خدا به هر که بخواد بعد عزت بده، خودش کسی عزتی نداره، اما کسی وانمود بکنه که من عزیزم، نه عزتی که خدا به من داده، خودم عزت دارم. و خلع قناع تذلل، اون روپوش تواضع و فروتنی را از تنش در آورد. خب حالا چی شد نتیجه؟ علا تران کیف سقره الله به تکبره. نمیبینید که خدا به واسطه این بزرگ فروشیش چقدر پستش کرد، کوچکش کرد؟ و وضعه الله به ترفعه، از اینکه خواست رفعت جویی کند، خدا چگونه او را پستش کرد؟ چجور پستش کرد؟ فجعله فی الدنیا مدحورا، در دنیا رانده شد از دستگاه الهی، در آخرت کنه که عذاب جهنم رو تلاخت شد. ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاؤه، اگه خدا اومده بود آدمیزاد را از یک نوری آفریده بود که چشم‌ها رو خیره می‌کرد، ابلیس در مقابل اون ابایی نداشت که سجده کنه، ملائکه هم برایشون مشکلی نبود، خودشون از نور بودند، خود موجود دیگری هم از نور، یه نور برتری آفریده شده بود، این مهم نبود در مقابلش به خاک افتادن. ابلیس هم بهانه ای نداشت، ولی اون وقت دیگه معلوم نمیشد کی اهل تواضع است و کی اهل تکبر. خدا آدم رو از خاک آفرید و به اینا دستور داد تا معلوم بشه، تا امتحان بشن، تا معلوم بشه در باطن اون کسی که 6000 سال عبادت کرده بود چه زهر کشنده‌ای به نام کبر در درونش وجود داره که باعث این میشه که با خدا در بیفته، جنگ کنه با خدا. اگر خدا میخواد آدم رو از نوری آفرید که درخشش چشمها را خیره میکرد و عقلها را متحیر میکرد و پیدن یأخد الانفاس عرفه، از یک عطری که مشام انسان را مینواخت، به جای اینکه از یک لجن بدبویی باشه از یک عطر خوشبویی آفرید خدا را میخواد. اگر میخواست میکرد این کارا، ولو فعله لظلت له الاعناق، اگه این کارو کرده بود همه در مقابلش خاضع بودن. ولی خفت البلوا فیه علی الملائکه، امتحان ملائکه هم آسون میشد. ولکن الله سبحانه ابتلا خلقه به بعض ما یجهلون اصله، امتحان باش توش یک ماده مجهولی باشی، شاگرد باید ندونه سوال امتحانی چیه، اگه بدونه چیه که هنری نیست. وقتی میگن برو سر فرزنده تا ببر، او که نمیدونه چه حکمتی تو کاره، این نشانه عبودیتی. اگر میدونست که بناس در اونجا کبشی از بهش بیاد گوسفندی بیاد و فدا بشه، اون هنری نمیگرد، اون به خیالش که تا آخر بناس سر اسماعیل رو ببره، این بود که نشانه تسلیمش و نشانه عبودیتش بود. اگه کاملا درش مکشوف بود که کار به کجا منتهی میشه، اون امتحان مهمی نبود. اگه میدونست وقتی میفته تو آتش، آتش براش برد و سلام میشه، چه مهمی نبود. چون نمیدونست که آیا سالم میماند یا نمیماند و تسلیم شد، چون نمیدانست که اسماعیل کشته میشه یا نمیشه و احتمال میداشت که با کارد او ذبح بشه، این بود که امتحانش تو امتحان موفق شد. خدا این کارا رو کرد نفیاً للاستکبار عنهم و ابعاداً للخیراء منهم، این کارا رو کرد خدا تا روح بزرگ بینی و گردن فرازی را از فرشتگان و بندگان صالحش بزدایه. اعاذنا الله و ایاکم انشاءالله.